و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد Enrolled Agent، دفتر در انسینو، Optimanet Tax Services، Grand Opening در Downtown Los Angeles 550 South Hill Street، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44، 323-462-44-44، وبسایت sadaqatlaw.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 پخش خواهد شد. همچنین برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً به آگاهی شما خواهد رسید. همچنین بهترینی که طی هفته در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، سلام، بفرمایید. صداتون یه ذره اضافه داره، ببخشید قبلا. الو، میشه کاری برای صداتون بکنی؟
الان آقای دکتر اگه یه لحظه امکانش باشه من جام رو درستش بکنم. یه بخشی البته ما از ایران هستیم، یه مقدار فکر میکنم مشکل ارتباط تلفنی هم باشه. الان بهتر شد آقای دکتر؟
یه صدای اضافه هست اکسترا. شما از چه طریقی تلفن میکنید عزیز؟
من متاسفانه از طریق تلفن همراه دارم تماس میگیرم آقای دکتر.
ولی آخر
الان بهتر نشد؟
چرا؟ ولی اوکی، حالا درست شد، مرسی. بفرمایید عزیز.
میبخشید در اصلا.
خواهش میکنم.
عرض به خدمت شما که من در مورد خودم به همسرم میخواستم با تون صحبت بکنم. واقعیتش من و همسرم 6 ساله که ازدواج کردیم، هر دو 30 سال داریم و صاحب یک فرزند هم هستیم.
چند ساله؟
دارم سلام آقای دکتر.
آره دارم. چند ساله عزیز فرزندتون؟
فرزندمون نزدیک به 1 سال 11 ماهشه.
پسر یا دختر؟
پسر هستم آقای دکتر.
به من بفرمایید هر دو چی خوندید چه میکنید؟
ما هر دو فوق لیسانس داریم. من مهندسی خوندم، ایشون هم مدیریت آموزشی خوندن. هر دو شاغل هستیم و حالا اگر سوال دیگه ای هست من پاسخ بدم خدمت.
نه خواهش من بفرمایی.
عرض خدمت شما که ما توی این 6 سالی که ازدواج کردیم و با هم هستیم زندگی تقریبا میتونم بگم خیلی خوبی داشتیم و رضایت تا حد بسیار زیادی رو از زندگیمون داریم. یک موضوعی که در مورد همسرم وجود داره این هستش که ایشون هم در واقع تایید میکنن این موضوع رو که گاهی توی در واقع برهه‌هایی از زمان مواردی پیش میاد که ایشون شاید بشه گفت اعتمادش رو نسبت به من از دست میده و شاید بهتره بگم به من شک میکنه. حالا تا به حال هم هیچ موضوع و مسئله‌ای نبوده در واقع و در عمل، اما توی بعضی از روابط و در واقع موقعیت ها گاهی پیش میاد که ایشون اعتمادش رو از دست میده نسبت به من و منو متهم میکنه به اینکه شما سهل‌انگاری میکنی تو رابطه و شاید مثلا پیش میاد که مثلا به من میگه که شما پات رو از خطوط قرمز فراتر میذاری تو ارتباط با بعضی از خانوم ها، حالا خانوم هایی که باشون در ارتباط هستیم تو دوستان فامیل و آشنایان گاه هست.
آخه مثلا مثال هایی که نصب کنی مواردی که مطرح میکنن چه؟ چون در اینجا بر اساس رفتار شماست یا گفتار شماست که این حرف رو میزنن. مثلا میگن تو کجا چه کردی که از خط قرمز گذشتی؟
من توضیح میدم آقای دکتر. ببینین به طور مثال گاهی مواردی مثل این میمونه که گاهن مثلا پیش میاد یا البته خیلی کم این مثلا این مورد که میکنم یک مورد هستش که پیش اومده بود که من از یکی از در واقع آشنایان در واقع یکی از آشناها بابت مسائل من به تعریف و تمجید پرداختم توی رابطه در واقع توی خلوت خودمون دوتایی نه و نه تازه جلوی اون خانم و میگفتم که آره این خانم این ویژگی هاش مثبته و این گونه رفتار میکنه، دارای این تحصیلات، شغلش این گونه است و به هر حال این گونه با پدر و مادرش برخورد میکنه و مواردی از این دست که خیلی بی ذهنیت و قصد و غرض بود که من در این مورد صحبت میکردم. اما بعد از مدتی از ایشون شنیدم که آره شما که این گونه از ایشون تعریف میکنی من رو به هم میریزه و شاید تو در پس ذهنت این بوده باشه که کاش که تو یه همچین همتری مثلا
مسئله بیشتر. نه اون دیگه گرفتاری و بیماریه. نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. ببینید وقتی که شما همچین حرفی میزنید معمولا دو تا احتمال رو در ذهن میشه آورد. یکی این که ایشون میگن تو این زمین ها عیب و ایراد من دارم یا خودشون رو کم میدونن و این یه فکری برای صدا بکنی تا نمیدونم چرا دور بر شما مشور تو پشت فرمون هستی.
جان من البته کنار دادم آقای
دکتر. آره نه لطفا پنجره کنو بالا بکشی چون صدای دور بر میاد، یعنی باد پنجره مثل این که میاد منعکس میشه. میدونم مرسی. حالا ببینید عزیز، برخی از اوقات افراد این رو به این حساب میگذارن که شما دارید غیر مستقیم اونا رو مورد عیب و ایراد اونا رو مطرح میکنید یا به هر حال چیزی که ناراحتتون میکنه رو از طریق تعریف از دیگری مطرح میکنید. خب این یه مورده. یه زمانی است که نه، این آدم اصلا حق نداره هیچ کس رو نه از من بهتر نه زیباتر نمیدونم آگاهتر باهوشتر ببینه. خب اون یه نوع حسودی سخت و سنگینه که معمولا اونجا نشسته سرکلش پیدا میشه، اونم بعدن با اون حال. حالا به من بفرمایید همسرتون چند تا خواهر برادر دارن و کجا در این ترکیب خانواده قرار دارن؟
همسرم یک برادر بزرگتر از خودشون دارن با یک سال اختلاف سنی.
خب اونجا یه مقدار ماجرای حسادت و رقابت هست که وارد صحنه شده، یعنی همسر شما یه مقداری تو این زمینه ها حساسه. این که شما میگید برخی از اوقات، برخی از اوقات نیست عزیز، اون اونجا نشسته، هر زمان که شما مواردی از این قبیل رو مطرح کنید اذیت کنن است. بنابراین شما باید یاد بگیرید دلیلی برای بیان این موضوع نیست، نه اینکه نظر همسرتون درسته و این احساس خوب رو شما دارن که احساس بد رو میکنن به خاطر تعریف شما از یک کسی، رو باید بذارن کنار. اما شما مثلا متوقفش کنین عزیز. بسیار از اوقات من توصیه‌ام به زن و شوهرها این بوده که شما به دلیل حساسیت همسرتون و یا نگرانی از اینکه معلوم نیست اون چه برداشتی بکنه، شما اصلا قرار نیست در هیچ زمینه از هیچ کسی که جنس مخالفه جلو همسرتون تعریف کنید، نه از زیباییش، نه از هوشش، نه از عقلش، نه از لباسش، نه از فرض کنید مادریش یا پدریش، رها کنید این رو. چون بسیاری از اوقات اصلا علت دشمنی مردم با دیگران فقط اینه که میبینن همسرشون از یکی تعریف میکنه، یعنی به همین جهت است که ای بسا نه تنها همسرتون ناراحت میشه، همسرتون از اون زن هم میتونه بدش بیاد، حتی از شوهرش و بچه هاش هم. برای که این ماجرا ماجرایی است که مثل اینکه اون واقعا یه آسیبی بهش زده و دردش آمده و به خاطر این آسیب و دردی که میکشه اذیت میشه. شما متوقف کنین عزیز، یعنی اصلا فکر کنین در این گونه موارد مثل اینکه باید درباره یه جنبه ای از اونا صحبت کنین که درست نیست، اون پرونده رو ببندید. رایتون اینه و ایشون هم باید کمک بگیرم، برای که این نوع فکر که من باید بهترین آدم روی زمین باشم و اگر همسرم غیر از این فکر بکنه من احساس عدم امنیت بکنم، خب این احساس خوبی نیست.
آقای دکتر ببخشید، من میتونم سه تا نکته؟
نه خواهش میکنم بفرمایید. نه بفرمایید.
عرض به خدمت شما که من قسمت هفتم حرمت نفس و اعتماد به نفس برنامه دانش بینش و نگرش شما رو گوش دادم که اتفاقا تو دقیقه 90 تقریبا به همین موضوع اشاره فرمودین که آسیبی که ممکنه بین تقریبا 14 تا 36 ماهگی رخ بده و همونجور که فرزندی در بچه نسبت به خواهر یا برادر بزرگتر یا کوچکترش حسادت میکنه به همین ترتیب در انسان ها میمونه و در بزرگسالی رو همین امروز ظهر من با ایشون اتفاقا این موضوع رو گوش دادیم و استفاده کردیم. من سه تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول این که ما رفتیم و تست دادیم. خانم من دو تا تست رو روانشناسشون ازشون گرفتن. یکی تست نئو بود، یکی هم تست MMCI بود. نتیجه تست رو اینگونه ارزیابی کردن که هیچ شاخصه در واقع مشخص و منفی رو در کل این دو تا تست در ایشون نمود پیدا نکرد. یعنی من یه مقدار شک داشتم که ممکنه یه مقدار پارانویا باشه و موضوع رو پیگیری کردم از طریق در واقع مشاور، ولی در پایان در واقع نتیجه‌ای که در واقع حاصل شد، خانم روانشناسی که بودن به ایشون عرض کرده بودن که اگر که فرزند برای استخدام جایی در مورد شما الان ازم بپرسن، من میگم ایشون یک فردی هستن کاملا با پارامترهای میانه و هیچ گونه موضوع برجسته‌ای در ایشون وجود نداره و ابدا به ایشون گفتن که دیگه حتی عنوان پارانویا رو در مورد خود به کار نبرد. نکته دوم اینه
که سب کنید شما MMCI که دادن ایشون، اولا تعداد سالا میدونید چقدر بود؟ 175 تا بود، چقدر بود؟
فکر میکنم بیشتر بود، بله یه 70 شده، ولی
کنم 270 دومی که شما اون چارتی که از توش در میاد اون رو دیدید که بله. فرض کنید تمام اختلالات شخصیتی رو نشون میداد.
بله
و اون هیچ چیز برجسته ای نداشت؟
ابدا نداشت، فقط بحث وسواس بود که پارامترش فکر میکنم چیزی دور و بر 63 بود که گفته بودن که اگر که 70 به بالا، اگر من حالا اعدادی که میگم تقریبی به حساب اشتباه من بگذره نگه دقیق نیست، گفته بودن گویا 70 به بالا اگر میبود ممکن بود مسئله ای وجود داشته باشه، ولی در واقع پارامتری که یه مقدار درشون برجسته بود وسواس بود که 63 بود پارامترش اگر اشتباه نکنم.
اون وقت چقدر زمینه افسردگی نشون میداد؟ هیچی؟
زمینه افسردگی یه مقداری بالاتر از سایر آیتم ها بود، اما اون هم در محدوده ای نبود که اعلام خطری در واقع صورت بگیره و موضوعی باشه که بگه. فقط ایشون در واقع خانم روانشناسی که ایشون رو ویزیت کرده بودن به من گفتن که حالا با توجه به چیزی های خود من و هم همسرم، هر دوتاشون موضوع وسواس در ما یه مقداری در واقع بالاست، یه مقدار مثلا در مورد تعلیم و تربیت فرزندمون یه مقدار باید نکاتی رو رعایت بکنه.
آخه اون معمولا به اون دوتا مرتبط میشه، یعنی معمولا اون حساسیت که در مورد همسرتون گفتید معمولا استراب و افسردگی و وسواس کمی باید باشه. به همجاست که تعجب کردم که از این بابت مسئله نشم. ولی حالا پارانوید البته نیست، همونطور گفتم حسودی عزیز، یعنی ماجرای پارانوید یه مقدار ذهنیست که یه چیزایی رو میسازه، یه ضرب و جمعایی میکنه که نیست. ولی حسود اینه که خیلی آشکار میگه من دوست مثلا ندارم که تو از یه زن دیگه تعریف کنی در هیچ زمینه، و به نظر من فقط شما اونو رعایت کنید احتمالاً مشکل بله. کمتری دارید. گفتید مطلب دیگری داشتید. جان
آقای دکتر، من یه مورد دیگه هم عرض بکنم. ایشون در طول زندگیشون توی اقوامشون تا به حال شاید 4 یا 5 کیسی رو داشتن تو اقوام و خانواده هاشون که در چیزی بین خانواده ها موضوع خیانت رخ داده و همه این خیانت ها از طرف خانومه اون در واقع اون خونه بوده و همه هم از نزدیکان بودن. و شاید حالا من گفتم شاید لازم باشه موضوع رو بگم، ممکن بود بالا به نظر من رسید که شاید تکرار 4 یا 5 واقعی به این شکل در یک خانواده ممکن باشه حالا تأثیراتی رو در بلند مدت رو ایشون بذاره. و
نه
آخری هم که به نظر من
رسید نه سب کنی بذار ازتون یه سوالی بکنم، میذاره سوال سختیه. واقعا فکر میکنید نظام باورها و اعتقادات و زمینه‌های احساسات و عواطف و هیجانات همسرتون در ارتباط با شما چقدر عمیق و سنگینه، یا اینکه فکر میکنید اگر کمی شما مواظب و مراقب نباشید اگر یه چیزایی به هم بریزه ممکن اون احساس و علاقه ایشون نسبت به شما کم بشه یا از بین بره؟
من با قاطعیت میتونم عرض بکنم، چون در این مورد خیلی با من صحبت کرده همسرم، که علاقه ایشون نسبت به من و البته دو طرف هست، من نسبت به ایشون تقریبا حد اکثر چیزیه که در توانمون هست و وجود داره و خیلی نسبت به هم این علاقه توی تمام این سالهایی هم که با هم بودیم و حتی پیش از ازدواج وجود داشته. شاید ایشون گاهی میگن که به هیچ عنوان نمیخوام فاصله ای رو از من در واقع احساس بکنم که داری و گاهی حتی حواست مثلا از این که میکنم در واقع مثل خیلی از کیسایی که ما هم مثلا من هم دیدم که بعضی خانوم ها یا بعضی آقایون خیلی تو روابطشون به هم تو زندگی گیر میدن به اون گونه ابدا نیست. عرض میکنم گاهی شاید واقعا شاید مثلا بگم سالی یک مورد برای من میانگین پیش اومده، یعنی در ظرف 6 سال گذشته شاید بتونم بگم 6 مورد مثلا
بوده. بله موارد نه متوجه. بذار پیام ها رو بشنویم کمی از اون گذشته، صحبتتون رو برمی‌دارم. روی خط باشید لطفا. شنگ و لجمند با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6-6.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس‌آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپلس بودم،
دیپرس
همون ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم تا اینکه با برنج دونار آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر،
خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونار میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
جنبش رنسانس نوزایی ایرانی برگزار می کند. روز جهانی کوروش بزرگ، شنبه 31 اکتبر و یک شنبه 1 نوامبر، هتل هیلتون اورنج کانتی. رقص، موسیقی، فیلم و سخنرانی. دکتر شیرزاد ابراهیمیان، دکتر کوروش احمدی، دکتر اردشیر انوشیروانی، دکتر علی اکبر جعفری، بابک سپاسی، دکتر ایرج شاه ولایتی، مسعود صدر، دکتر حمید عربزاده، آرتیمیس علیابادی، مهندس مازیار قویدل، دکتر محسن مهران، شهرام همایون، مهندس شاهین نژاد، دکتر علی نیری و دکتر فرهنگ هولاکویی. شام شنبه شب و کنسرت هنرمندان محبوب رویا سوا و آرتور. 949-231-2290.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137. همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم بذار معذرتون خواهش کنم، چون یه دلیل باز دارم برای که مجبورم، چون شنوندگان خوب عزیز شنیدن. علت که اون سوال از شما کردم اینه که ما دو تا خطر رو داریم. یکی این که برخی از اوقات آدما حالی رو که خودشون دارن به دیگران نسبت میدن و این ماجرای پروجکشن یا فرافکنی است. شما یه اشاره ای کردید به این که در خانواده و فامیل ایشون 4 تا یا 5 تا خانم بودن که به همسراشون خیانت کردن. مجبورم عرض کنم، جسارتی هم به همسر شما نباشه، ولی برای من مهم است که گفتم شاید این پروجکشنه که ایشون اون احساس خودش رو و یا حالی رو که داره به شما منتقل میکنه که شما گفتید ده. دومین مسئله این است که برخی از اوقات یه نگرانی ایشون دارن که فکر میکنن شما ممکنه بگید در خانواده ایشون ماجرای خیانت تو خانواده خیلی بیش از حده، بگونی هم که مثلا شما گفتید، بنابراین اون حالت حمله به شماست برای اینکه مورد حمله شما قرار نگیرن. ولی با توجه به حرفایی که شما من زدید، این دوتا نیست. من فقط این رو به این دلیل گفتم که شنوندگان بخوان بدونن که چرا من اون پرسش رو به اون صورت از شما مطرح کردم. حالا برای که خاطر من آسوده بشه، یه مورد دیگری از ایشون رو، با وجودی که سالی یه دفعه است، اون سالی یه دفعه به من اگه میشه اون مورد دیگری هم که اتفاق افتاده و شما رو متهم به این که نمیتونم به اعتماد و اطمینان کنم مطرح کردن چی بوده؟
آیا تو مختلی یه دفعه که عرض کردم در همون چارچوب عدم اعتماد و عدم اطمینان بود که رخ داد؟ موضوع متفاوتی نبود؟
نه 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 موضوع شو نه نسبت به چه کسی بود چه جی... آخه ببینید عزیز، شما اونجا از یه خانمی تعریف کردید در خلوت با ایشون، ایشون اون رو تبدیل به چیز دیگه کردید. من میخوام ببینم یه مورد دیگه چی بوده.
بله بله بله، یه مورد دیگه که بیشتر هم رخ میده اون همینه که با وجود اینکه خانم من و من خودم هیچ کدوممون افراد مذهبی نیستیم، اما توی موقعیت هایی که توی یک سلام احوال پرسی که با مثلا برخط اقواممون و خانم ها رخ میداد، اونها انگامی که من در واقع حتی اونها پیش قدم میشدن و دستشون رو دراز میکردن که من دست میدادن، فرای موضوعات مذهبی این موضوع در واقع ایشون رو اذیت میکرد و از من میخواستن که در واقع چرا من مثلا دست دادم به اون خانم و من سعی کردم براشون توضیح بدم که من پیش قدم نشدم و موقعیتی بود که به هر حال توی کسی کسی از سامیه باید تصمیم گرفته میشد و این مورد هم از این دست مواردی بوده که باعث یه مقدار در واقع بحث و گفتگو های بینمون شده بود.
آخه ایشون نصب کنید، آیا واقعا باور ایشون اینه که وقتی یه زن و مردی که نامحرمن به هم دست میدن کار بدی کردن، نه گناه نه مذهب، یا اینکه ایشون با تحصیلاتی که دارن و شما آدم های تحصیل کرده در قرن 21 حساسیت نسبت به این ندارید، مگر اینکه فکر کنید واقعا دلیلی برای این کار وجود داره؟
واقع قضیه اینه که ابدا باور ایشون موضوعات مربوط به گناه و در واقع چیزهای مذهبی ابدا نیست، چرا که حتی تو خود اقوام خان در واقع تو اقوام ایشون هم بسیاری از آقایونی که من خلاص مالی بسیاری کرد میکنم، حالا با توجه به فرهنگی که ما در ایران داریم، نه حجاب رعایت میکنن در واقع خانم هم اینها و اونا تو خانواده خودشون و مواردی هم هستش که اقوام ایشون به خود خانم بنده دست میدن، ولی در واقع خانم من اونها رو به نوعی شناخته شده و به هر حال موجه میدونن، ولی بعضی از مواردی رو که مثلا برای من رخ داده بود، خب مواردی هم بودن که خب اون خانمی که مثلا به من دست دادن کمی ناآشنا بودن و برخورد اول بود و به نوعی شاید غریبه بشد.
نه متوجهم. آخه ایشون نه صبر کنید، ایشون نگرانیشون چیه؟ یعنی اینا حمله، یعنی اینا چگونه به اصلاح بست میدن، رشد میدن و از توش یه چیز دیگه در میارن؟ خب داده که دست داره که داده. اگه من این موضوع رو مهم نمیدم، چرا مهمه این موضوع؟ فکر کنم اون خانم آخه نه، من میخوام اینم ببینید عزیز، شما وقتی با هم گفتگو میکنید به کجا میرسید؟ من به ایشون برگردم بگم نه صبر کنید، من به ایشون برگردم بگم یه خانمی به همسر شما رسیده دست داره، ای بهش چیه؟ من جوابش چیه؟
پاسخ فکر میکنم پاسخ ادامه داری در این زمینه نتونم بگم، فقط چیزی که میگن من خیلی اذیت میشم و میگن که در واقع آدمایی در واقع ناشناسی که مثلا حالا کمتر یا بسیار این کمتر شما که دست میدن، شاید در واقع مواردی بودن که مثلا اونها تو شناختی بهشون نداشتی و توی فرهنگ در واقع در حال گذاری که ما توی مملکت داریم، آدم ها در واقع تصورات و در واقع خیالات مختلفی رو ممکنه در ادامه بکنن.
خیلی خب، یعنی ایشون میگن که اون خانم نصب کنی، اون خانم ممکنه اینو به هم کرده بدن یه فکرای بکنه، یا آدمایی که شاهد این دست دادنه؟
جان نه، خود اون خانم، چرا که من اینم در واقع من اینم عرض بکنم، حقیقت قضیه و این که در واقع اینی که میخوام عرض بکنم یه مقدار درسته، در واقع از دکتر خانم هم اینو دارم نقل قول میکنم، اما درسته یکی دو مورد از این خانم هایی که پیش اومدن و در واقع توی اون سلام و احوال پرسی دست میدن، از اون تیپ خانم هایی هستن که در واقع سعی دارن که اصولا به آقایون بیشتر دست بدن و من دیدم که اون در واقع اون چند مورد رو که عرض میکنم، چه بسا به خود خانم ها کمتر تو سلام و احوال پرسی هاشون دست بدن و از دور در واقع صحبت میکنن و خوش آمد میگن، ولی به بیشه وقتی آقایون میرسن دستشون رو دراز میکنن و من توی موقعیت قرار گرفتم، یعنی در این تعبیر خانم هم رو من فکر میدارم روش، ولی حالا دیگه از دست من چه ساخته است رو نمیتونم.
آخه عزیزم این ببینید، متوجه هستم، این مثلا برفرض که یه زنی چنین کنه، درست مثل که یه اشکالی که شما در ایران دارید که اگر یه مردی به یه زنی یا یه زنی به مردی نگاه کرد فکر جنسی کرد، مثل که اتفاق بدی افتاده. یعنی ببینید، شما اصلا یه مفهومی به اسم آزادی ذهن رو که هیچ کارش نمیشه کرد رو نمیدونید و به همین دلیل است که بسیاری فکر می‌کنن که بهتره همسر من نه دیده بشه، نه صدا شنیده بشه، نه هیچ کس درباره هیچیش بدونه، ولی که ممکنه در ذهنش راجع به او تصور و توهمی داشته باشه و اینا یه مقدار سنگینه. بعد شما من برگردید بگید اذیتتون نمیخوام بکنم، تست MMCI جواب داده که ایشون هیچ عیب و ایرادی ندارن، من اصلا برام قابل قبول نیست عزیز. یعنی ما رفتیم زیر بارون آمدیم، هیچ کدوم یه قطره، یعنی بدن اونم حتی خیس نیست یا نم نیست، نمیدونم چه خبر است. برای که آخه عزیز خیلی این حرفا تنده که اصلا ایشون به یه همچی تجزیه و تحلیل یا شما بپردازید که این خانومی که در این مهمونی چون ناشناس بود، که دازال ناشناس بود، به شما دست داد، این ممکنه جزء زنانی باشه یا هست که وقتی به مردا میرسه دست میده. خیلی بسیاری هستن که عمدن این کارو ممکنه بکنن برای اینکه با تمام این باورهای نابجایی که انسان رو از انسان و زن و مرد و نر و ماده در ورد عادت تناسلی کرده ماش میخوان بجنگن و این بسا خشم و قهرشون از اونه و بعدم اصلا شاید هیچ حس و احساسی در این باره ندارم. بعد تازه ایشون بگه من خیلی اذیت میشم، من اونو نمیفهمم. یعنی ببینید عزیز، اینا موضوعی یه مقدار پنهانیست، یه خبری اون زیر هست، اینقدر ساده نیست. حسادت و رقابت موضوع است، ولی چرا بذارید از شما بپرسم، شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم با یک سالانه اختلاف کوچکتر از خودم. اوکی، من یه نکته اضافه بکنم، باقر آخرین نکته که
نگفتم جان.
آقای دکتر ببینید، پدر بزرگ مادری خانومم در واقع در شاید بشه گفت حدود 50 سالگی تا پایان عمرشون به نوعی برای مشاعر خودشون رو از دست داده بودن و حالا در اون زمان تعابیر مختلفی می شده. من یکی از علتهای اساسی که سعی کردم خانمم رو در واقع و با خانمم پیش مشاوره بریم اتفاقا همین موضوع ژنتیکی هستش که گفتم شاید ممکنه موضوع باشه. هیچ برداشت علمی از اون ایام صورت نگرفته، اینکه اون موضوع مربوط می شده به آلزایمر یا با توجه به در واقع مدت مدیدی از در واقع توی چندین سالی که من و خانمم شما رو دنبال میکنیم مربوط می شده احتمالا مثلا به اسکیزوفرنی یا نمیدونم یا اصلا حالا اینه که از اون همش حد و گمانه چون هیچ مستند علمی در این مورد نداریم. بعد و در واقع اون چند سال تو پایان عمرشون خونه نشین شده بودن، به اون نمی آوردنشون و مرحوم میشن. تو اون سالها بسیاری از آدمایی رو که حتی اولین بار میدیدن رو دشمن میدونستن و تو خونه بچه هاش نگهش داشته بودن و شغل و کارش رو از دست داده بوده و تمام. حالا با توجه اینکه تازه تو اون در واقع تو اون ایام فرد بودن صاحب منصب و در واقع از در حوزه بالای جامعه هم بودن، فرزندان ایشون یعنی در واقع میشن دایی‌های خانومم، اینها هم در واقع همه تحصیل کرده و در واقع مدارج بالایی از در واقع شغلی رو هم دارن. دایی اول ایشون الان با مدرک دکترایی هم که دارن و عضویت اینها هم که بودن الان یه چند سالی هستش که علائم جدی از برهم ریختگی و حالا چه بسا که حالا آلزایمر باشه یا
نه آلزایمر نیست
نمیدونم چی هست رخ داده و دایی آخرشون یعنی از چهار تا دایی که دارن دایی اولشون این مسئله رو داره، دایی آخرشون که ایشون هم تحصیلات دارن یه مقداری بلوف میزنن در واقع توی برخوردهای اول دوم توی ادوار عموم کاملا موجه هستن، یه مقداری بلوف میزنن و زیادی گو هستن در این مورد. مادر خانم بنده هم که در واقع میشن مادر خانم هم ایشون هم که شرایط عادی دارن و کنگا انسان ساده ای هستن و بیشیله پیله و در واقع
به نمیشه با
خاله
درتری
رو خیلی
بیسی هستد
و هر حرفی رو میزنن.
ببینید عزیز، من به علت اینکه به شما اشاره کردم که یه خبرکی اونجا هست میتونه این باشه، بیاید فرض رو بر این بگیرید که خانواده مثلا مادری همسر شما یه مشکلاتی دارن و این مشکلات عبارت از اینی که مثلا یه قسمت بزرگی از بدنشون سیاه میشه، این در همسر شما نیست اما یه خال سیاه روی همسر شما هست و این برخی از اوقات اونگونه که شما کردید وقتی نگاه میکنین اون سرکلش پیدا میشه، اون حرفتون خیلی نامربوط نیست و به همین جد است که ایشون باید مواظب باشن که در نقلتند توی این مسئله، چون هیچ دلیلی برای این حرف نیست. یعنی از دو تا آدم تحصیل کرده، مادام که شما این همه همدیگر رو دوست دارید و اصلا جایی برای این گفتگو نیست و تیپ روانی شما کاملا نشون میده که در این خط تو اصلا فکر نیستید، بعد ایشون از اینکه یه خانمی دست داده یا شما از یه خانمی در یه زمینه نمیدونم هوش و عقلش تعریف کردید ایشون اذیت بشه، این همون نقطه است عزیز، یعنی این همون نقطه ضعف است که هست و ایشون باید مواظبش باشن که بزرگ نشه، پخش نشه، کار دستتون نده. به همین جاست که باید کار بکنن و من خیلی با ترجیحم این است که ایشون تست MMPI رو هم بدن و علت چم این است که MMPI البته MMCI داره ولی MMPI پستش اینه که اون در حقیقت یه مقدار دروغ سنجش، نه اینکه ایشون دروغ میگه، خودفریبی سیستم رو هم بیرون میزنه و اونو باید چک کرد. بنابراین دنبالش رو به این صورت نگیرید که الان مسئله هست، ولی ایشون باید یه مقدار مواظب مراقب باشه که موقع کار دست داره. بذارید صحبت رو منم یکی دو دفعه بشنوید و صمیمانه صادقانه روبروی هم بشینید وقتی وقت دارید حرف بزنید و ببینید واقعا حس و احساس ایشون چیه. من دلم میخواد که ایشون اگر خودش رو آزاد کنه و رها کنه و نشون بده همه اون اضافات رو بیرون میریزه و بنابراین مثل آدمی که پاک میشه پاک میشه. این در حقیقت باز کردن خودشون و یه شستشو برای از بین بردن هر لکه‌ای که هست یا اون خالی که من گفتم به نظر من میتونه خیلی خیلی کمک کنه، ولی جایی برای نگرانی نیست. بهتر این بشه که خاطر اون آسته باشه یه چیزی بعدن سرکلش پیدا نشه، چون ایشون تا سن 40 سالگی میتونن تو این زمینه بغلطن، برای که تا قبل از اون یه نوعی از این مشکلاتی که شما اشاره کردید احتمال ظهور و بروزش به دلایل ارثی هست. اینی که بهتره آرام آهسته بید. شما هم کاملا تعریف و تمجید از خانوما رو کنار بذارید، ضمناً توی روابطتونم یک کمی شما از قبل انقدر فاصله بگیرید که اگر روابطی از این قبیل که اشاره کردید قراره به وجود بیاد شاید کمتر بشه، کمترتون اذیت نشه. ولی اذیت و آزار شدن ایشون اصلا قابل توجیه نیست عزیز، برمیگرده به یه زخمی که کمکی نمک روش ریخته میشه و ایشون رو یه مقدار اذیت کنه. به هر حال امیدوارم هیچی نباشه که این نیست، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. من فقط یه چیز خیلی کوچیک عرض بکنم، راهی احتمالاً برای پیشگیری که مثلا همون خالصی هایی که
نه عزیزم هیچی، فقط آرامش میخواد و مراعات شما که این وضعیت نباشه و ایشون آگاه باد باشه بی خود اینو در خودش روش نده. نه دنبال چیزی نرید، برای که اصلا در حدی نیست که قرار باشه برای شدم کاری بود. به هر حال براتون
عرض می‌کنم بچه‌مون باشه
اصلا ابدا به هیچ به هر حال خوشحال شدم.
خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز.
من و خانومم خیلی خوشحال هستیم که تو عصر دوره هستیم که میتونیم در واقع این افتخار رو داشتیم که شما رو در جامعه ایرانی داشتیم و بی نهایت استفاده کردیم.
لطف دارید عزیز.
این سالها نگاهمون نسبت به خیلی چیزا عوض شده و قدردان شما هستیم بی نهایت.
سپاسگزارم از محبتت. از ممنونم براتون آرزوی بهترین. خوشحال شدم. مرسی.
تشکر. خدا حافظ.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیاندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
Of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر، شب Thanksgiving، در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles، با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. مهم چهارشنبه 25 نوامبر، شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته،
بلیط در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. ارائه ای از احمد مسعود.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، عرض کردم.
سلام، بفرمایید.
حالی شما چطوره؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم آقای دکتر، دارم باهاتون صحبت میکنم. من قبل از هر چیز دلم میخواد بگم که شما بهترین اتفاق زندگی من هستین آقای دکتر. یعنی شما، من یه خانم 52 ساله هستم و به حال کودکی خیلی خوبی نداشتم و به تبع اون بعد از اون هم خیلی راحت راضی نبودم تو زندگی، ولی از موقع که با شما آشنا شدم دیدگاهم در مورد مسائل خیلی خیلی عوض شده و الان تقریبا 1-2 سالی هستش که میتونم بگم کلمه به کلمه حرفا و صحبتهای شما رو، مطالبتون رو خوندم و شنیدم و سعی کردم تا اونجایی که میتونم بهش عمل بکنم.
برحال ممنونم، لطف دارید عزیز، سپاسگزارتون.
زنده باشین آقای دکتر. عرض خدمتتون که عرض کردم که من 52 سالمه و حدود 26 ساله که ازدواج کردم. دو تا دختر دارم 21 ساله و 19 ساله که خب هر دوتاشون دانشجو هستن، کهشون امسال دانشجو شده، کهشون هم تقریبا 2 سالی هستش. اون بزرگی که خارج از کشوره و کوچکترم که تو ایران داره درس میخونه. و به هر حال عرض کردم که تو کودکی خیلی خوبی نداشتم. 5 تا خواهر برادر بودیم که 4 تای اولمون به فاصله 1 سال از هم دیگه بودیم و آخریه که من یکی مونده به آخر هستم، آخری از منم 6 سال کوچیکتر، یعنی در واقع اون مادری من کردم. و دیگه همه مسائلی که توی خانواده‌ای که بحران ایجاد میتونه بکنه، از اختلاف پدر و مادر، مشکلات خواهر برادرها، یه خواهر بیماری داشتم، حضور مادر بزرگ تو خونه، دخالت باشه، همه اینها، همه اون موارد که میفرمایید که صدمه هایی هستش که میتونه به یه فرد بخوره رو به من زده. و صدمه هامو در واقع خیلی خوردم و به حال یه جوری به قول شما میفهمید که سروایو کردم. ولی خب حال ازدواج کردم تو سن 25-6 سالگی، همسرم مرد بدی نیست، ولی خب اونم طبق همون فرمایشاتی که میفرمایید معمولا یه جوری قلاب میشیم با کسی که ویژگی های به حال پدر و مادرمون رو داره. ایشون هم یه سری مقدار ویژگی های پدرم رو دارن. آدم خشبین اون به اون شکلی نیستن، ولی خب آدم کنترلینگی هستن، ولی هر حال دیگه حالا به حال زندگی گذشته تا الان. حالا من الان سوالی که ازتون دارم، نمیخوام خیلی وقت رو بگیرم، من 52 سالم هست، درس خوندم قبلا و به حال در مقطع فوق لیسانس هم درس خوندم، ولی هیچ وقت هیچ کاری نکردم. الان احساس میکنم که وقت خیلی زیادی دارم و دلم میخواد که البته وقتمو دارم با حالا مطالعه، ورزش، کارهای این شکلی دارم خیلی سعی میکنم خوب وقتم اونجور که میفرمایید که با کارهای خوب پر کنید دارم پر میکنم، ولی میخواستم ببینم که به نظر شما، چون دلم میخواد هم وقتمو خوب پر کنم هم به این سن و سال که میفرمایید آرامش و آسایش حالا با محبت و خدمت ایجاد میشه، میتونم که مثلا من یه رشته مثل روانشناسی رو که خیلی دوست دارم، همیشه خیلی دوست داشتم، ولی متاسفانه به دلایل مختلف نشد که ادامه تحصیل بدم، به نظر شما صلاح هست که مثلا من تو این سن و سال بخوام که حال خودم آماده کنم برای روانشناسی، برای فوق لیسانس روانشناسی، حالا چه امتحانی بدم و شرکت بکنم، و حالا خودم که حساب کردم من حالا 52 سالم هست، تو اون یه دو سالی تقریبا درسم طول میکشه و اینها، برای بعد از اونم خیلی نمیدونم، گفتم شاید بتونم مثلا با توجه به شرایط ایران بتونم مثلا یه جایی جوری خدمت کنم، نمیدونم حالا این من دیپرشنم داده بالا یا این که واقعا میتونم.
نه در نظام ذهنیتون به من میگه که یه چنین نتیجه گیری خیلی عادیه. بذار ازتون این سوال بکنم، لیسانس و فوق لیسانستون در چه رشته ای عزیز؟
من لیسانس فوق لیسانس هم تو رشته شیمی خوندم دکتر. باید اینم خدمتتون بگم که من لیسانس فوق لیسانس هم من فکر یعنی حدود تقریبا من فوق لیسانس هم تقریبا 2 سال پیش گرفتم و قبل از اینی اوائل زندگی میاند دوره جوانی رشته علوم آزمایشگاهی خوندم که هرگز توش کار نکردم، زبان خوندم واسه هرگز توش فعالیتی نکردم، فقط از اون حدود تقریبا 10 سال پیش را لیسانس رو امتحان دادم برای لیسانس و بعد از اون فوق لیسانس هم گرفتم، ولی عرض میکنم هیچ وقت استفاده ای ازش نکردم. یه حالتی که انگار تخصص و توحش که میفرمید که یعنی همش میخواستم یه چیزی بخونم و یه درسی میخواستم بخونم، یه پایی میخواستم بکنم.
من ببینید عزیز، آنچه که از شما میشنوم این است که به هر حال دوران هوشیاری و بیداری شما مثلا به جای اینکه 18 سالگی بعد از دبیرستان باشه مثلا 38 سالگی اتفاق افتاده که به نظر من مثل دوران خوابی بوده که گذشته، و بعدم خوشبختانه کنار دختراتون یه جوری به یه زندگی توجه کردید که به هر حال تأثیر مثبتی هم رو اونا داشته از نظر مطالعه و تحصیل. من فکر میکنم که شما چون هنوز 20-30 سالی عمر جلوتون دارید و ضمناً برخی از این رشته ها مادام که آدم خودشو درگیر و فعال نگه داره خیلی از اوقات کاهشی نداره. من خودم خب الان 71 سالمه، من دیروز صبح تا 9 تا 11 که رادیو بود، بعد از ساعت 11 تا 4 واقعا 4-5 تا قرار گفتگوی جدی داشتم، نه از اونهایی که برخی از اوقات فقط وقت گذروندن، بعد 4 تا 6 که باز رادیو بود، 7-10 هم که کنفرانس داشتم، ساعت 10 هم که از محل کنفرانس به خانه می رفتم سر حال بودم، بعد ساعت 11:30 به بعد دیگه خستگی فیزیکی سراغم آمد، ولی از نظر روانی نه، تازه بعد اون سیستمو یه ذره خاموش می‌کردم برای که حرکت می‌کرد. بعدم شما تازه خانومی هستید که تواناییاتون بیشتر، به نظر من حتما برید دنبال رشته روانشناسی، اصلا تردید نکنید، اصلا مهم نیست که فارغ التحصیل میشید، مهم هم نیست باهاش چه میکنید، چون این توانی که شما دارید و ضمناً این آگاهی هایی که پراکنده پیدا کردید اگر یه نظم سیستماتیک و کلاسیکی پیدا کنه میتونه بهتون خیلی کمک کنه و ضمناً برای همسرتون، برای بچه‌ها و بعدم برای خودتون هم مفیده. اینی که من فکر میکنم اگر امکانش رو هست، یعنی از نظر شرایط مالی و خانوادگی مسئله‌ای به وجود نمیاره، چرا که نه، برید این فوق لیسانس بگیر. الان بیش از 50% کسانی که در امریکا دارن دوره‌های دکترا به ویژه تو این رشته ها میگیرن سنشون اونور 40 ساله، و در نتیجه ماجرای فارغ التحصیلی موضوعش منتفی است و به نظر من چرا که نه.
خیلی هم عالی، خیلی خیلی خوشحالم کردیم دکتر، یعنی من مدتا تو فکرش بودم و حتما می‌دیدم که همچین جوابو به هم خواهیم داد. خیلی خیلی خوشحال هستم. خیلی وقت نمیخوام بگیرم، فقط یه سوال خیلی کوچیک. البته
نخواهش، من یه چیزم به شما بگم، برداشت خواهد. شیمی شما اتفاقا به کار روانشناسیتون کمک میکنه، برای که تجزیه و تحلیل‌های دقیق روانشناسی یه مقدار با مفهوم تجزیه و ترکیب و مخلوط همراهه و یک کسی که یه ذهنی تو این زمینه داره به نظر من برای این کار میتونه آمادگی بیشتری داشته باشه تا اگر حتی میفرمودید مثلا فیزیک خوندید، برای که اصولا چه شیمی معدنی باشه چه شیمی عالی باشه اون ترکیب ذهنی مواد از نظر شیمیایی خیلی شباهت به زندگی روانی انسان داره تا حتی زندگی فیزیکی و مکانیکی، و به همجاست که من با دوستانی که شیمی خوندن راحت تر میتونم یه ارتباط در چارچوب پیچیدگی روانی پیدا کنم تا دوستانی که حتی فیزیک خوندن. یعنی میخوام بگم در شرایط مساوی فان اون رشتتون به شما یه خمیرمایه ارتباطی رو چه به صورت جاندار چه بیجانش به مسائل میده. به ساده میست که یه مقدار بیولوژی خونده و از این بابت مسئله طبیعت مادی با زندگی به هر حال تعریف شده ما در خصوص موجودات زنده و بیجان خیلی کمک میتونه بکنه، که به نظر من حتما این کار رو بکنید عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر، چقدر خوشحالم کردیم که به هر حال من دنبال این بودم که توی مسیر مثبتی چند سال به قول شما که میفهمید 20-30 سال زندگی حالا انشاءالله جلو مسیرم هست، تو ذهنم بود که این مسیر چجوری بخوام طی کنم. خیلی خیلی خوشحالم از این که این به هر حال خیالمو در واقع راحت کردیم. فقط یه مورد دیگه میگم، البته سوال کوچیکه ولی فکر کنم جوابش خیلی گسترده باشه، که این حالا من این سن 52 سال با توجه به صدماتی که مطمئنم خیلی خوردم، با اصطلاحی که به کار میبرین که تریلی اومده یه بار رفته و دوباره برگشته، این صدمه ها میخوام ببینم که من خیلی عرض کردم خیلی صحبت های شما رو گوش میدم و کاربردی خیلی بسیار بسیار برام کاربردی بوده، نه تنها برای خودم، برای دخترام هم همینطور، و بسیار هم به اونا به دوستان خیلی زیادی توصیه میکنم. دائم دارم فایل های صحبت های شما رو براشون میفرستم، به هر حال بچه ها دکتر آمدن مشورت میخوان، از چیزایی که از شما یاد گرفتم و بهشون میگم و حقیقتا اونا خیلی استفاده کردن و مطمئنم اونا تو مسیر زندگی که با من بودن خب خیلی صدمه خوردن تو بچگیشون، و خب الان سعی میکنم به قول شما مهم این است که تو راه باشیم، حالا قبلشی بوده خیلی مهم نیست که در موردش بخوام فکر بکنیم. میخوام ببینم که این صدمه ها مثلا الان تو این الان احساس میکنم وضعیت خوبی دارم از نظر روحی، احساس میکنم خیلی دیدگاهام عوض شده، خیلی سوالای ذهنیم جواب داده شده. میخوام ببینم که در این حد کافیه، یا من چون یه بار تست MMPI هم دادم بهم گفتن خوبی، البته تست پارسال گذشته دادم بعد از اینکه کلی از صحبت‌های شما رو گوش کردم و خیلی رو خودم کار کردم، بهم گفتن مشکلی نداری و در مرز خوب هستی. میخوام ببینم که دارم دلمو خوش میکنم یا این سرمو گرم میکنم، یعنی یا واقعا الان که حالا مختصری الان من با شما صحبت کردم، شما من چجوری ارزیابی میکنید حال وضعیت ذهنی منو؟
ببینید عزیز، ببینید، بذار من یه مطلب روشن کنم که موضوع فوق العاده مهمی است، و اون این هست که ما در طول تاریخ اگر ماجرای فطرت و زمینه عمومی ژنتیک مربوط به تاریخ تکاملی کنار بگذاریم، شخصیت من و شما یعنی آنچه که هستیم ترکیب دو تا پدیده بوده، یکی محیط که عامل اصلی است، محیط و تربیت، و یکی وراثت و ارث، یعنی heredity و در حقیقت environment یا به هر حال تربیت، training, education، هر چی. اینو به این دلیل میگم که عده به زبان دیگری هم متوجهش بشن. پس بنابراین ما در طول تاریخ شخصیت آدم ها فرم و شکل گرفته از ارث بوده و محیط. اما من باورم این هست و این موضوع اساسی است که فاند کنفرانسی که روز یک شنبه هم هست درباره نوزایی درباره صحبت خواهم کرد، اینه که انسان امروز برای اولین بار ظرف 120 سال گذشته به تدریج و حالا یه درصدی در کشورهای پیشرفته حدود 20% صاحب یه چیزی شدن به اسم عقل، rational mind thinking و reasoning، یعنی اون چیزی که به عنوان عقل در مفهوم کلیش میشناسیم. حسن عقل اینه که تنها قسمت آزاد وجود من و شماست و بنابراین همه آدم ها زندانی تاریخ هن، زندانی جامعه هن، زندانی فرهنگ هن، زندانی خانواده هن، زندانی گذشته هن، زندانی کودکی هن و حتی زندانی زندان های همکنونی هستن که دوربر خودشون یا دیگران برشون درست کردن. اما وقتی که عقل وارد صحنه بشه و فرد عاقلانه به واقعیت نگاه کنه و از علم موجود استفاده کنه، کلید آزادی خودش رو از همه این زندان‌ها گرفته. یعنی از نظر من شخصیت انسانی که ترکیب محیط و وراثته، مادام که اون جنبه آزاد وجود ما که عقل ماست وارد صحنه بشه، میتونه درهای زندان فرهنگ و تاریخ و جامعه و اینا همه رو برای ما باز کنه و رهامون کنه. بنابراین در حالی که اتفاق افتاده، در حالی که تأثیرش رو گذاشته، ولی ما میتونیم اهمیتش رو در زندگی کنونی خودمون بسیار بسیار کم کنیم و با تجربیات خوب و به ویژه با یه مقدار آگاهی و دانایی بتونیم روی اونها به هر حال تجربیات تازه رو بریزیم و اونها رو به نوعی خاکش کنیم و پنهانش کنیم. نمیخوام بگم از بینش بریم، نمیخوام بگم اونجا نیست نشسته، ولی دیگه نقشی و تأثیری تو زندگی من نداره. یه روزی برای من فرض کنین مهم این بوده که یه توجهی رو جلب کنم، حالا به جایی رسیده که مهم اینه که کارم رو انجام بدم، میخواد توجه جلب بشه میخواد نشه. درسته که هنوز اون میل ممکنه نشسته باشه، ولی اهمیت نداره. بنابراین اگر شما من میفرمایید که با توجه به شرایط ایران، شرایط خانوادگی، دوران کودکی و حوادثی که بعدن اتفاق افتاده، فکر میکنید که اینجا و اونجا گرفتاری هایی به وجود آمده، اونو کاملا متوجه هستم، ولی میشه با تجربیات خوب و تازه اونها رو از میان برد و کنار گذاشت. درست مثل این که میشه دشمنی ها رو کنار ریخت و با دوستی آغاز کرد. انسان این توانو داره، ولی اگر من عقل رو و علم رو و واقعیت رو به کار نگیرم، نه من دشمن همچنان با دشمن شما بمونم و تازه به مجرد دیدن شما کوشش میکنم خودم رو تحریک کنم برای دشمنی و برانگیختگی در ارتباط با شما. اینجاست که اون انتخاب و تصمیمی است که فرمودید و حتی به اون جمله من اشاره کرد که زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. معلومه که اون زمینه برای کار بد اونجا نشسته، ولی وقتی زندگی من با کار خوب پر شد، من اون وقت ندارم. بنابراین شما من میفرمایید اون آسیبا بوده و هست حتما، ولی اهمیتی نداره. درست مثل این که من و شما یه روزم راه نمیتونستیم بریم، یه روزم الان مثل بانوی ارجمندی که اشاره کردن مشکل کنترل خودمون رو در جهت ادرار و مدفوع داشتیم، ولی دلیل نداره که در بزرگسالی حالا نگران اون حوادث واقعی دوران کودکیمون باشیم. واقعا در این زمینه میشه گذشته رو در گذشته دانست و خاکش کرد و ازش دور شد. بنابراین بدون اینکه اصلا خودتون رو گرفتار کنید که کجا هستید و چی هستید، همینقدر که فعلا خوبید و خوشید و احساس رشد میکنید و دارید پیش میرید و احساس میکنید یه دنیای دیگری است، یعنی اون احساس شماست که اینو به شما میگه و ضمناً در مسیر بد و غلطی نیستی که کسی برگرده به شما بگه چنین و چنان میکنی که خوب و درست و پذیرفته و پسندیده نیست. برای چی اصلا فکر میکنید که من کجا هستم؟ بگذارید نمره شما رو فرض بفرمایید 20 بدن یا 16 بدن یا 15 بدن، به هر حال نمره قبولیه و مهمش اینه که ما از رفوزگی اولا رفته باشیم کلاس، بعد از رفوزگی در اومده باشیم نمره قبولی بگیریم، اینه که خودتون رو گرفتار اینا نکنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون از محبتتون. من براتون همون دعایی که شما همیشه برای مخاطبانتون میکنیم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. امیدوارم که همیشه سالم سرحال باشین و این محبتی که به هموطناتون دارین سالهای سال ادامه پیدا کنه و برای فرزندانتون دعا میکنم و برای اونها هم آرزوی بهترین ها دارم.
لطف و محبت در حال از خوبیتون، مهربونیتون، بزرگواریتون سپاسگزارم و خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
خداتون شما آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. زنده باشین، قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت sirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصا صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
نمایش یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود، کوتن مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ، تجربه نو با کوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان ریسباف، سه بازیگر، سی نقش و یک حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر، گولشیر ایبل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می‌گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com.
پنجشنبه 5 نوامبر در سکاربا کالچر سنتر لس آنجلس، تلاش برای حقوق بشر در ایران با سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک، مهناز پراکند، مسیح علی نژاد، با هنرنمایی فرشته دهقانی، ونداد مساحزاده، امید سیاره و جمال اسفندیاری. میزبان این برنامه هما سرشاه. ورودی رایگان و پارکینگ رایگان در محل برنامه 818-835-5129.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر، با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایی.
بله مرسی، خیلی ممنون از وقتتون. من یه توضیح کوچیکی راجع به خودم میدم و بعد سوالم رو براتون مطرح میکنم. من دختر 23 ساله هستم که از شهر برکلی تو شمال کالیفرنیا به شما زنگ میزنم و پنج سالم هست که بودم به امریکا اومدم و سوالم رو بپرسم ازتون.
شما من بگید چی خوندید، چه میکنید، برای با چه کسانی اومدید امریکا؟
بله من الان مسترز نوروساینس میخونم و اندرگرادم هم توی نوروساینس و دبل میجر کامپیوتر ساینس و با چه کسی که
یه ذریعه جمله رم بگم بهتر از این نمیشده. یعنی اگر به من بگن یه انتخابی بکن، بدون تردید انتخاب من همینه که شما کردید. به نظر میرسه باهوشتر از همه اید. ولی تنهایی آمدید یا با خانواده؟ چگونه بوده عزیز که اومدید؟
بله من اصلا امریکا دنیا اومدم و تا 5 سالگی از اونجا بودم، ولی بعدش برگشتم ایران و پدرم پزشک خوندن و اونجا فعالیت میکنن و دلشون میخواست که اونجا زندگی کنم و ما برگشتم. من یه برادرم دارم در که من 5 سال کوچیک‌تره و بعدم که 18 سالم که شد وقتی که دبیرستان دیپلمات ایران تموم کردم من یعنی ما در واقع هممون نیومدیم ولی پدرم آدم بحثام بد می‌کردن ولی من اینجا ساکن کامل بودم.
اوکی، اون وقت برادر کجاست عزیز؟
برادر من اتفاقا الان تو همین دانشگاه من سال اوله.
Very good. خب
در و اینکه من سوالی که می‌خواستم ازتون مطرح کنم اینه که من یه ترندی تو خودم می‌بینم که احساس می‌کنم یه مشکل بزرگی شده روم هی هم داره بدتر میشه. اینی که من مثلا توی برنامه ریزی روزانم نمیتونم مثلا یه کامبینیشنی از همه کار رو بکنم. اگه دارم درس میخونم فقط یه سابجکت رو میخونم. این اصلا یه چیز جالب اینه که تو خوردن غذا هم اینجوری شده. مثلا من دارم دقت میکنم مثلا الان تو یه ماه گذشته من فقط میوه موز خوردم یا مثلا فقط یه جور غذا میخورم. من میخوام ببینم که این به چی میتونه برگرده.
یه چیز خیلی ساده، استراب و وسواس. یعنی کاملا ببینید عزیز، این که شما دیپارتمنت داشته باشید برای خیلی چیزا خوبه. من خودم یه مغز دیپارتمنتی دارم، یعنی مثل اتاقای مختلف یه خونه، اینجا آشپزخونه منه، اونجا اتاق فرض کنید نشیمن و مهمون خونه شون، من همیشه این دوتا یکی بودن، اونجا مثلا اتاق خوابه، تکلیفش روشنه و بنابراین به راحتی از این اتاق که میرم به اون اتاق میدونم اینجا چه کارهایی میتونم بکنم. بسیاری از مردم یه استودیو دارن که همه چیز توشه و به همین جهت هست که غالب اوقات در تفکیکا دچار اشکال میشه. حالا پس این قسمت مادام که برگرده به یه تفکیک ذهنی و اینکه من بتونم موضوعهای دیگر رو کنار بذارم و روی اون موضوع باشه، اصلا من فرض کنین ظرف 15 سال و نیمی که روی خط رادیو بودم، حالا غیر از تلویزیون، میتونم بگم حتی 15 دقیقه هم فکر من خارج از برنامه‌ام نبوده، در حالی که تو این مدت ده ها و ای بسا صد ها اتفاق خوب و بد تو زندگی من افتاده که میتونه حواس منو پرت کنه ولی نکرده. چون الان که توی فرض کنید اتاق خواب هستم، اینجا جای آشپزی نیست، بی خودی خودم هم آزار نمیدم، چراغی هم روشن نمی کنم چون اصلا نیست. چون بسیاری از مردم میرن تو اتاق خواب و میخوان آشپزی کنن یا میان تو اتاق نشیمن میخوان آشپزی کنن، خب همچین امکاناتی اونجا وجود داره. برای قسمت اول دیپارتمان شدن مغز شما هست، اما به دلیل فشاری که احتمالاً از کودکی روی شما بوده یه مقدار استراب و استرس اونجا جا افتاده. مکانیزمی که به تدریج همون مغز شما که باش کار میکنید باش خودش آشنا کرده از طریق تکرار، برای اینکه بتونه آروم بگیره، این تکرار در آغاز انجام شده، بعد این تکرار با اجبار همراه شده. تکرار و اجبار که با هم همراه بشه میشه وسواس. یعنی حالا شما به یه نوعی خودتون رو میبندید و در نتیجه فرض رو بر این میگیرید که من باید مثلا میوه مصرف کنم، یه میوه مثل موز رو انتخاب میکنید، یه مزایایی هم براش به خاطر ترکیبای مختلفش با توجه به سن و احتیاجات و نمیدونم پتاسیم و فسفر و تمام این چیزاش هم توش میگذارید، یه وقتی شون کنید راید موز خورده و ضمناً نمیخواید هم انتخاب کنید، نمیخواید هم متنوع باشه، یعنی درست مثل آدمی که هر وقت میره از خونش بیرون سوار یه ماشین میشه، سوار تاکسی نمیشه که عرف یه چیزی باشه، ماشین خودشه. خب یعنی به همجر است که شما به نظر من پیامی که من میدید هوش بالاست، مغز تقسیم شده است، یه مقدار نظم و انضباطی که یک کمی به زور و ظلم داره تبدیل میشه و وسواس، یعنی اون چیز بدش که درست نیست میزنه به وسواس و حالا گیر میدید به موضوع بدون این که برای خودتون آزادی رو قائل باشید. علت چم این هست که وقتی این گونه عمل میکنید اونقدر انرژی مصرف نمیکنید، یعنی من وقتی که کارا رو تکرار میکنم بعد از این مدتی اصلا انرژی صرفش نمیشه. اینه که بچه‌ها به دلیل خستگی دوست دارن مثلا یه داستان رو تکرار کنن یا یه کار رو تکرار کنن. من چیزی که در شما میبینم فقط همین عزیز، یعنی باید خودتون عادت بدید، یعنی تو همون دیپارتمنت بگید بسیار خوب من 7 روز هفته 7 تا میوه مختلف میخورم یا مثلا 3 تا میوه رو انتخاب میکنم، یه روز در میون یا 2 روز در میون میخورم، هفته دیگه 3 تا میوه دیگه. چرا؟ برای اینکه میخوام اون بالانس و توازن رو در جهت مصرف مناسب میوه ها داشته باشم، به همین سادگی، یا به همین جهت که اصلا مخلوطش میکنم، همه اینا رو 5 تاشو میگیرم توی یه دونه بلندر میریزم به صورت یه نوع به قول معروف پالوده مانند، یا به صورت اون چیزی که امروزم خیلی مرسومه، به صورت یه مجموعی در میارم، همه رو با هم میخورم. و به همین جهته که یه دهی میرن فرض کنید توی این مراکز تهیه میوه های تازه یا آب میوه های تازه یا به هر حال همراه با یه مقدار آنچه که در میوه هست، یه مخلوطی میگیرن که 5 تا چیز توشه، حتی بعضی هم یه مقداری ممکنه پروتئین توش اضافه کنن، یا اون چیزی که به حساب خودشون مثلا انرژیزاست یا مسئولیت بدنشون رو بالا میبره. یعنی دقیقا این اون کاریست که شما باید یه ذره راجعش تصمیم بگیرید، خاطرتون آسوده باشه، گرفتار یه نوعی تکروی و یا حالت وسواسی نسبت به یه موضوع نشون.
من یه سوال دارم، این روندی که در من به وجود اومده به خاطر تاثیر رفتار خانواده است؟ چون من دقیقا برادرم که دارم نگاه میکنم دقیقا نقطه آفزیت منه، یعنی همه یه کارهایش به صورت متعادله، یعنی اگه ورزشش رو میکنه متعادله، درسش متعادله، من هم که قشنگ این نقطه آفزیت برادرم، میخوام ببینم که یعنی از رفتار خانواده است یا شرایط.
نه، شما از جایگاه تولدتون عزیز، شما فرزند اولید و پدر و مادر شما رو بزرگ کردن، یعنی شما از کودکی عزیز دو تا آدم بزرگ سال مغزشون رو به مغز شما وصل کردن و شما رو ترین کردن و آموزش دادن، در حالی که برادر کوچک شما با مغز شما کار کرده و بنابراین توانایی ها رو داره و بعدم متوجه اون تفکیک ها شده، ضمناً پسره، هم یاقی تره هم تنوع پرستره، بنابراین زمینه ذهنیش او رو به اون سمت و سو برده، مال شما نه. شما خیلی زود تبدیل شدید به یه دستگاه یه مقداری کوکی پدر و مادر، یعنی خصم از کوکی شیره نیست، یعنی کوکتون کردن و گذاشتن، یعنی شما خیلی زود به جایی که اتومبیل باشید شدید قطار، حالا یه ریل حرکت میکنید و به همجاست که تو زندگیتون میتونید برنده باشید، ولی اگر مواظب سلامت فیزیکی و روانی خوشبختیتون نباشید برنده باقی میمونید، موفق نمیشید، چون میدونید شرط موفقیت اینه که من سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیم رو هزینه نکنم، یعنی اونا رو داشته باشم، بعد موفقیت های حالا علمی یا شغلی یا جایگاه و مقام و رتبه اجتماعی یا هر چیزی پیدا کنم، چون من تعریفم از موفقیت وقتی است که توش همیشه عامله اون توازن و تعادل و آرامش نشسته، در حالی که آدم برنده کسی که میلیونر شده ولی 10 سال از عمرش هم داده تا میلیونر شده، دکتر شده ولی 20 سال هم از عمرش و یا لذت و شادی زندگیش رو داده تا حالا میلیونر شده، نه یه همچین چیزی، یا دکتر شده، یه همچین کسی مسئله است. به همینجاست که عزیز شما اون چیزی که در برادر میبینید باید برای خودتون الگو کنید، درستی که شما الگو و مدل او هستید ولی در عمل بهتر او الگو و مدل شما باشه، در نتیجه اون توازن رو برقرار کنید، چون توانش رو دارید کاملا میتونید برش برنامه بریزید، درسته که برنامه ریزی شما یه برنامه است ولی برنامه متعادل و متوازنی، یعنی نیومدید امروز نون بخورید فردا فرض بفرمایید گوشتی بخورید، یه روز دیگه سبزی بخورید، یه روز دیگه گوجه فرنگی بخورید، آمدید اینو ساندویچش کردید همشو با هم خورد.
درست میگه. و من یه سوال دیگه هم میتونم
حتماً عزیز.
من تو روابطم با آدم ها مثلا وقتی که کوچیک‌تر بودم، مثلا دوره اندرگردم، اصلا با بچه همسن و سال خودم نمیتونستم رابطه برقرار کنم، من همیشه دوستام مینیمم از من 4-5 سال بزرگتر بودن و الان هم اون دایره دوستی که داریم، مثلا الان من دوره مسترس اصلا همه دوستای من الان دارم پیشتی میخوام، یا من یه جسه یه هسپیتالی دارم والنتیر کار میکنم با کسایی که اونجا کار میکنن که اونا اصلا توی مثلا توی مثلا سنه بالا مثلا شاید از من دفتیم در سال بزرگتر اصلا باشن اونطوریه. من میخواستم ببینم این یه مشکلی که من با چون اینم باز جدیدن دقت کردم که من اصلا یعنی اگه از من بپرسی شاید من فقط دو نفر از بچه های دبیرستان بودن که هم کلاس من بودن که من اون باشون ارتباط دارم، وگرنه من هیچ دوست همسنه دیگه ای ندارم.
ببین عزیز، شما اولا به دلیل اینکه 5 سال تک بودید، دوم در یه خانواده‌ای بودید که یه اصولی رعایت می‌کردن، یه نوع نظم و ترتیبی به نوعی که البته زورم باشه نظم تلقی میشه، در زندگی شما بوده، شما یه چیزی بین 5 سال تا 7 سال از سنتون جلوتر. یعنی اولا توانایی های شما اینه، از جانب دیگه نگاهتون به زندگی اینه. ببینید خطر بچه های تک که شما برای چند سال اول بودید اینه که من همیشه اینو اینجوری مثال زدم، فرض کنید یه دختر 15 ساله عزیز 5% 5 ساله است و 5% 70 ساله. وقتی شما فرزند تکید یه 20% 5 ساله، یه 50% 70 ساله، 10-15% میمونه برای 15 سالگی تو. به همجرد است که شما هیچ وقت تو سن خودتون نبودید، ولی برای اینکه ظاهر رو درست کنید و ضمناً یه چالشی رو در مقابل خودتون ببینید، آمدید با کسانی که بین 3 تا 7 سال از شما بزرگتر بودن در ارتباط بودید و یه توانایی های در مسیر شما داشتن، نه هر پسر و دختره 5 سال از شما بزرگتره، یه گروه خاصی. و بنابراین شما با یه تقلبی وقتی کلاس اول بودی رفتی کلاس 4 و 5 نشستی، به همین سادگی. بنظرم این وضعیت ادامه داره عزیز. از یه طرف این تنهایی شما یا جدایی شما از گروهتون کار دستتون میده، یعنی یه مقدار اون شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت رو توی زندگیتون میتونه کم کنه یا بگیره، ولی از جانب دیگه کاملا پیروز و برنده خواهید بود. پیشتاز ای بسا دیگرانی هستید، جزء مثلا 1% دنیا یا 1 در 1000 دنیا میشه. به همین جهته که خطری که آدمی که اینقدر فاصله میگیره اینه که میره دیگه هیچ کس دور بشید، یعنی من از همه جلو میزنم بعد پشت سرم نگاه میکنم میبینم هیچ کس نیست، حالا من اینجا تک تنها. به همین جهت است که من همین پرهام که الان برکلی هست، وقتی که کوچک بودن اینا شنبه یک شنبه حرف این بود که درس نتونید، نمیتونید بخونید، کتاب میتونید بخونید اما درس نه. چیکار دارید میکنید قبلتون بوق میزنن؟
من اینجا توی پارکینگ لات از سر کارش هم من میزن ماشین دیگر
برحال گفتم. برحال ببین عزیز، آنچه که شما دارید به من میگید ویژگی یه چیز، من بهتون یه پیشنهاد دارم، یه کتابی هست تحت عنوان The Drama of Gifted Child.
بله.
لطفاً حتما این کتاب رو بگیرید بخونید. حالا عجیبه کمی الان اسم نویسندش هم که خانومی هست، The Drama of Gifted Child. اون کتاب بگیرید بخونید ببینید چقدر به شما مرتبط. اگه دلتون خواست یه زنگ کوتاهی موقع من بزنید ببینید چقدر به شما چسبه. اصلا نگران خودتون نباشید، چون خوشبختانه شما به زودی بالانستون رو با توجه به تواناییاتون میتونید حل کنید. ولی خوشحالم از رشته تحصیلیتون، مطمئنم که بسیار بسیار موفق خواهید بود و یعنی خوشحالم کردید، یعنی یه دفعه مثل این کسی که یه دفعه فکر کردم اگر خودم جوان بودم و شروع میکردم به درس خوندن حتما این کار میکردم. این کوشش رو برای فرید پسرم کردم، ولی خب اون طبق معمول یاقیه یه کارهای دیگه کرد نزدیک به اون، ولی همچنان دلم میخواست اون گونه باشه که شما رفتید و خوشحالم که تو این سن و سال اینجایید عزیز و مطمئنم موفق موفق خواهید بود. یک کمی منو در جریان پیشرفتاتون بگذارید، یک کمی هم با فرید دوست بشید، پسر من که لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، برنامه امروز چهارشنبه داره 12 تا 2 و روزهای جمعه معمولا 1 تا 2 با خانم بنشیان در برنامه شهد و شکر است. به زبان انگلیسی من فکر کنم اگر با هم آشنا بشید، برخی از اوقات ممکنه برای دیدن برادرش و اینا میاد اونجا بتونید همدیگر ببینید. من فکر میکنم آگاهی و دانایی شما تو این زمینه میتونه خیلی خیلی برای هر دوتون مفید باشه که با هم گفتگوی داشته باشه.
بله خیلی
ممنون
آقای دکتر، من دیگه سوال
نمیتونم
بپرسم
ازتون. چرا؟ مشهور دارین که روی خط باشی، بذاریم ما پیام ها رو بشنویم.
حتما
روی خط باشه. شنگان اجمن با ما.
خیلی ممنون.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
تو هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟
میگم از ترسم یه مربی دارم لادن همانی صفت زیبا ولی خشن
باریکلا
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم
بابا ایوالا
ماشالله چقدر حرف میزنی یالا
آخر دیکتاتور پیدا شد
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد وست لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010 ladenfitnessclub.com
وای چه غذای خوشمزه ای اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه اولده
اوکی نگو تو انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دلیویلی میکنه
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلین میکنه
دیگه خالی نبم دیگه
خالی نمیبندن که اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
زنگ گفتی؟
949-768-0122
ماهنامه رادیو همراه یار و یاور شما در لحظه های زندگی ماهنامه رادیو همراه مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هلاکویی موضوع ها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به دو زبان فارسی و انگلیسی ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما بهترین همراهان از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنیم لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید 310-441-5111 310-441-5111
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید با دکتر رامتین مسعودی یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز ده ها هزار بیماری های وریدی اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه به به آخ جون
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد 416-230-7560 416-230-7560
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
بله آقا دکتر خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به من دادین من یه سوال دیگه میکنم دیگه وقتتون رو نمیدیم من همون موضوعی که گفتم راجع به دوستان که یه کوچولو باعث میشه یه احساس تنهایی کنم تا وجودم احساس میکنم من میبره به سمت سوی که با یه خشم و عصبانیتی دارم به وجود میاره که این خشم و عصبانیت من فقط مخصوص نمیدونم چجوریه که مخصوص برادرم و مادرمه یعنی مادرم از طریق تلفن و برادرم که با هم زندگی نمیکنه چون تو دوم منم تو خودم زندگی میکنم ولی یه طوری، یعنی فقط برای این دو نفره و من میخوام ببینم شما راه حلی دارید که من بتونم اینو یکم کمتر کنم. این چون یه خورده جدیدن خیلی احساس میکنم که هر جور فشاری از هر طرفی هست، هر جور احساس بدی که در منه، یه طوری به سمت توی خشم و عصبانیت میکشونه منو.
ببینید عزیز، من همیشه حرفم این بوده که استراب بیش از همه، البته استرس هم ناچار، چون خواهر دوقلوشو به هم چسبیدن یا برادر دوقلوش، استراب و استرس وقتی غالب میشه به دلیل اینکه بدترین احساس انسانی است که سیستم رو و مجموعه رو به هم میریزه، آدما از کودکی وقتی که شرایطی باشه براشون که به نظر من مال شما فاصله 5 ساله با برادرتونه و پدر و مادری که به هر حال شما رو به یه مقدار کارها وامی داشتن، شما از طریق خشم و عصبانیت اون استراب رو کنترل میکنید. پس مورد اول اینه که شما از اون گروهی هستید که برای خاموش کردن آتش استراب و نگرانیتون از خشم و عصبانیت استفاده میکنید. دو، شما با دو نفر حتما مسئله دارید. شما چون در 5 سالگی برادرتون آمده و در حقیقت شما رو از تاج و تختتون انداخته و مخصوصاً به دلیل اینکه برادر حالا در آغوش مادره، شما احتمالاً به سمت پدر کشیده و کشانده شدید، بنابراین پدر برای شما یه نقش خاصی رو بازی میکنه حالا که مادر گرفتار نوزاد کوچکتره. حالا پس دو نفر اینجا دشمن شما میشن، یکی مادر شما، یکی برادر شما، در اون ذهن کودکی شما. درسته که شما به سمت پدر ناچار میرفتید و پدر به هر حال قسمتی از زندگی شما رو پر میکرده، درسته که به همون خاطر یه مقدار ویژگی های روانی پیدا میکنید که باید مواظبش باشید، که معمولا در شخصیت هیستریانیک، یعنی هیستریانیک پرسونال دیسوردر، ممکنه علائمش نشون داده بشه، ولی میتونه هیچ کدوم از اینا نباشه، ولی به هر حال تندنسی و تمایل شما رو نشون میده. الان وقتی که شما به دنبال موضوع انسانی میگردید برای این که خشم و عصبانیتتون ابراز کنید، خب معلوم برادر و مادر میتونن باشن به دو دلیل. دلیل اول سابقه دشمنی است که برمیگره به توجه. دلیل دوم الان اونا به هر گونه ای، برادر یه جوری به هر حال مانع و مزاحم شماست، مادرم از راه دور یه جور دیگه، یعنی اونا همچنان دارن اون نقش متفاوت رو که میتونه برخی از اوقات هرچند دوستانم باشه دستور هم پشتش باشه یا انتظارم پشتش باشه شما رو اذیت میکنه. به همین جهتی که به نظر من یه موضوع کاملا شناخته شده، اگر با یه تراپیست خوبی کار کنید میتونید با مادر و برادر از سر صلح و دوستی و آشتی در بیاید، نه به خاطر اینکه اونا کاری میکنن شما کاری، به خاطر گذشته. حالا اگر در اینجا یه مقدار اشکال و اختلاف نظرهایی باشه، اگر مادر همطور گفتم انتظارات خاصی داشته باشه، اگر برادر انتظارات و یا یه میلی به جهت نوعی از ارتباط حتی به دلیل اینکه پسر کنترل رو شما داشته باشه با وجودی که 5 سال کوچیک‌تره، همه اینا اون شرایط گذشته شما و اون زخم گذشته شما رو به خونریزی وامی داره و اینجاست که با اونا میتونین مسئله پیدا کنید. علتش هم یه مقدار شفاف بودن و باهوش بودن شماست و بقیه خانواده است که در صحنه شطرنج زندگیتون معلوم میشه که این سوار است یا پیاده و توانایی مانورش در کجاست. به همین دلیله که وقتی شما به این مجموعه به این شکل و فرم و صورت نگاه میکنید، متوجه میشید که باید با یه آگاهی با این موضوع برخورد کنید، ولی میتونید تأثیرش از بین ببرید. یه گلی است که خار هم داره، فقط اگر با یه آگاهی و آشنایی حرکت کنید اون خار رو میتونید حذف کنید یا میتونید مواظبش باشید که دستتون زخم نکنه و از اون جنبه بو و شکل و به هر حال زیبایی اون گل که مادر و برادرتونه لذت ببرید تا اینکه به خار اونا بخورید و در نتیجه اون احساس بد رو پیدا کنید. ولی کاملا به نظر من قابل فهمه چرا من این همه مخالفم به اینکه فاصله بچه‌ها به 3 سال نرسه، به خاطر اینکه هر اندازه پدر و مادر مواظب و مراقب باشن، نوعی از حسادت و رقابت و به تدریج دشمنی بین اونا پیدا میشه. تا تنها وقتی هم که میتونن ظاهر رو حفظ کنن وقتی است که نقش بازی کنن، ولی وقتی یه کمی بخوان خودشون باشن یا در صحنه زندگی در شرایطی قرار بگیرن که باید آنچه رو که حس و احساس میکنن ابراز کنن، اون وقت است که شما اون مقاومت و مخالفت رو میتونید به راحتی حس و احساس کنید. به نظر من با جایگاه شما در خانواده، با نوع پدر و مادری که داشتید، با توانایی های هوشی و عقلی که دارید، با دانشی که در این مدت و درسی که در ایران و بعداً در اینجا خوندید، حتی با رفتنتون در حالی که در امریکا بودید به ایران و این جابجایی مهاجرتی، همه اینا یه شرایطی به وجود آورده که در شما یه مقدار زمینه لاف هیت ریلیشن رو هم رشد میده و این لاف هیت ریلیشن مخصوصا با توجه به توانایی‌های شما افزون میشه. به همین جهت بود که من بهتون پیشنهاد کردم کتاب The Drama of Gifted Child رو حتما بخونید، برای اینکه اون کمکتون میکنه یه مقداری توانایی بهتر دیدن خودتون رو پیدا کنید و چراغا روشن بشه. حالا جالبش هم شاید براتون این باشه که یکی از دوستان فرید مثل اینکه براش پیغامی فرستاده که رو خط رادیو درباره او یه صحبتی بوده و بعدم شما و چون طبقه پایین اونجا مثل که مریض داشته و یا بعدن داره و آمده، اتفاقا الان روی خط رادیو آمده تو استودیو کنار من نشسته. اولا من چون متاسفانه یادم رفت فرید جان که نام یعنی نویسنده کتاب The Drama of Gifted Child
Alice Miller.
من همیشه آخه Alice Miller یه توانایی دیگه هم داره. تو اگر میخوای میتونی به صحبت تو بکنی، حالا فارسی یا انگلیسی هر کنی.
من نشنیدم اولش، ولی شنیدم که she's studying neuroscience. Is that right? Something
neuroscience, undergrad around neuroscience and computer science, and master's neuroscience.
That's very sweet. He told me, I think the way I heard it, he was proud of what you're studying more than proud of what I studied. So maybe you're the daughter he always wanted. And if you keep studying what you're studying, I would love to have you on the show sometime soon. You can come and share your research with us someday very soon.
Yes, of course. Of course I will do that.
Okay, yeah. Wonderful. Yeah. So I just think I heard he was more proud of you than me, so I had to come up and defend myself a little bit and hear who my potentially new sister might be. But really wish you all the best in what you're doing.
Thank you so much. Thank you. مرسی آقای دکتر، خیلی خیلی ممنون از این پوتی که داشتید. پس من این خشم و عصبانیتی که دارم فقط یعنی الان بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که فقط مثلا حالتی
نه، حالا به تو میگم بهترین کار اینه که اولا شما با یک کسی اگر بتونید کمی کار بکنید درباره کودکی تو، یعنی یه ذره برگردید به اینکه واقعا وقتی که مادر جون حامل بودن، بعدن برادرتون آمدن، شرایط زندگی هر چی یادتون میاد چه بوده، ارتباط شما با مادر، با برادر و با پدر، این اولا مشخص کنید. دوم نقش کمکتون برادر و مادر تو زندگی شما دارن، یعنی هر کدوم از اینها به چه شکل و فرمی به هر حال با شما برخورد میکنن، چون گفتم ای بسا مدعیان اونا زندگی شما الان اونا هستن، بعیدم نیست، یعنی به دلایل بسیاری که برادر که الان با شماست و اونجاست، گرچه با هم زندگی نمیکنید ولی یه دانشگاه هستید و در یه شهری و اون فاصله رو. دوم که مادر که در ایرانند و به هر حال توجهی به هر دوی شما دارند و مانند هر مادری یه مقداری تمایلشون به این است که بین شما همه چی باشه، یعنی شما دوتا یک به قول معروف روح در دو بدن باشید، ولی خب به دلیل خیلی چیزا نیستید و اصلا ضرورتی نداره، مفیدم نیست، شاید هم چیزی نخوان، ولی به هر حال بنابراین شما رو به سمت و سوی میکشن که خیلی باش راحت و آسوده نیستید. بنابراین دو تا چیز رو باید نگاه کنید، یکی این که توی چند سال اول قدم مثلا تا 7 سالگی شما چه گذشته، و دوم این که ظرف این مدتی که اینجا هستید در ارتباطتون با برادر و مادر و حتی پدر کجا قرار گرفت، یه مقدار اینا روشن بشه. یعنی اگر چراغا براتون روشن بشه، ذهنتون وقتی بتونه موانع رو ببینه یا بدون اینجا دیواره پس نمیتونه بهش نزدیک بشه، بعد از اون در بیرون بره، خب به تدریج اون رو پیدا میکنه. من مطمئن هستم اون مختصر احساسی که برخی از اوقات در شما پیدا میشه که خیلی عادی و طبیعی هست رو میتونید اداره کنید و باش راحت و آسوده باشید.
خیلی لطفاً که فقط من یه چیزی بگم، ما از طرف بچه دانشگاهمون خیلی خوشحال میشیم که شما رو داشته باشیم برای هر کنفرانسی که دارین، یعنی شما خیلی کمتر برکلی میای، من فقط خواستم به نمایندگیشون بگم که ما خیلی خیلی خوشحال میشیم.
ببین عزیز، شما میدونید که جنوب سان فرانسیسکو که سان حوزه اون منطقه هست بیشتر ایرانی نشینه و من معمولا کنفرانس هم اونجا بوده تا بیام شمال سان فرانسیسکو که منطقه برکلی و اوکلند و اینا هست که شما هستید. یکی دو دفعه هم بوده ولی فکر میکنم اگر دفعه دیگه آمدم هم به دلایل بسیار هم پرهام هم به من یه اشاره ای کرده میتونم یه روز شنبهش رو مثلا جنوب یا یه شنبهش رو بالا باشم که فرصتی باشه، گرچه فاصله 30-40 مایل بیشتر نیست از هر دو طرف، ولی به هر حال میدونم برای برخی از بچه‌ها مشکله و از این بابت هم بسیار خوشحال هستم. فقط شاید بعداً ازتون بخوام که از طریق فیسبوک یا از طریق تلفن میتونید با فرید تماس بگیرید، با هم گفتگویی داشته باشید، چون یه دفعه متوجه شد که من چون دوتا پسر دارم دختر ندارم، متوجه شد که نه تنها من دلم میخواست که دختر میداشتم، دلم میخواست شاید البته اون احساس فرید غلطه که به جای فرید و پسر یه دختر میداشتم که البته درست نیست، ولی به هر حال وقتی که میشه همه رو داشت. چرا حافظم گفته که شهریز پرکرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست و هرنه خریدار هر چیشم. به هر حال فرید چون اگر دلت بخواد چیزی حرفی
ولی واقعا اون حرفی گفتم when you're doing your research would love to have you on the show sometime. Yeah. I had a neuroscientist on 2 weeks, so I think it's such a fascinating field. Please contact me on Facebook and we'll get in touch and come down and be a guest sometime soon.
Of course. Thank you so much. Thank you.
خیلی خوشحال شدم.
منم همین طور. برات موضوع خوش. شنگ رجمن. خواهش می‌کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونار آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوشره، خوش عطر، خوشپز. مزه هم که نگو، مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونار میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
کار مناسب و درآمد بالا
نظرم،
کردیت و اعتبار خوب
نظرم،
قدرت پرداخت توسط بالای ماهیانه
نظرم،
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
نظرم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین، چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف HUD Approval Counseling Agencies در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. بابا
من هستم. آقای
خواهش کنم بفرمایید.
وقتتون بخیر. میخواستم پیش از اینکه سوالم رو بپرسم یک شعر کوتاه از آقای فریدون مشیری تقدیم به شما آقای دکتر علی نیری کنم.
بفرمایید.
گفت آنجا چشمه خورشید هاست، آسمان ها روشن از نور و صفاست، موج اقیانوس جوشان فضاست. باز من گفتم که بالاتر کجا؟ گفت بالاتر از آنجا راه نیست، بلکه آنجا بارگاه کبریاست، آخرین معراج ما عرش خداست. باز من گفتم که بالاتر کجاست؟ لحظه ای در دیدگانم خیره شد. گفت این اندیشه ها بس نارساست. گفتمش از چشم شاعر کن نگاه، تا نپنداری که گفتاری خطاست. باز هم بالاتر از خورشید ها، باز هم بالاتر از عرش خدا، از سه پرواز مرغ فکر ماست. تقدیم به شما و آقای دکتر نگیری.
مرحبا به شما. من متاسفم که اینو بگم که نمیدونم چرا این شعر رو یا نخوندم یا یادم نبود و خوشحالم، ولی اون چیزی که مربوط به آقای دکتر نگیریست حتما حتما حق با شماست و امیدوارم هر چه زودترم با این بحث و حرمت نفس که پنج شنبه تموم شد دو مرتبه بتونیم این عزیزان رو در برنامه داشته باشیم. من متاسفانه ولی البته نه اونقدرم بد نیست، 15 دقیقه وقت دارم و در خدمتتونم عزیز.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من میخواستم بپرسم در مورد پسر 20 ماهم. الان احساس میکنم که دچار سپریشن انزایتی شده، یعنی دچار اضطراب جدایی شده، و خواستم بدونم که آیا ما باید صبور باشیم تا اینکه این دوره رو بگذرونه یا اینکه اقدام خاصی باید انجام بدیم؟
به من بفرمایید اولا تولدش راحت و آسوده بوده یا نه؟
تولدش مشکل خاصی نداشت. البته بعد از تولد به خاطر زیاد وزنی که در واقع داشتش دچار افت قند خون شد بود و یه 3-4 روزی در ان آی سی یو بستری بود.
یعنی وزنش چقدر بود عزیز؟
حدود 4 کیلو 700 گرم.
آو. شما همسرتون که جسه درشتی ندارن، گرچه میدونم خیلی از آدبونی چه ارتباطی نداره یا دارن؟
نه ایشون نه، ولی من چرا، من قد و وزنم بالا بوده همیشه.
وقت به من بگید که چرایی این موضوع در این حد وزن از نظر دکترها چه بوده؟
والا تا اونقدی که من اطلاع دارم مشکل خاصی نبوده، فقط به صورت ژنتیکلی اینطوری بوده. یعنی من خودم هم بچه درشتی بودم، از زمان تولد همیشه بچه بودم که پیشرفت بودم از نظر فیزیکی.
اون وقت به من بفرمایید همسرتون که مدت باردارشون از حد عادی نگذشته بود که بلند وزن گرفته باشه؟
نه.
اون وقت بعدم آیا سزارین بود یا یه تولد طبیعی بود؟
سزارین بود.
از قبل چون میدونستن این کار کردن یا این؟
بله بله، ما چون سونوگرافی انجام دادیم و دکتر با ما گفت که این بچه درشتیه و شما ممکنه بهش آسیب بزنید اگر بخواید زایمان طبیعی داشته باشید.
نه خب اون که حتما انتخاب درستی بوده. خب به من بفرمایید که در یک سال اولش از نظر خوردن شیر و خوابش باش مسئله و مشکلی داشتید یا نه؟
اصلا به هیچ عنوان ما هیچ مشکلی توی خوردن شیر و خواب باش نداشتیم. تا حتی شاید ما یه خورده گول هم خوردیم به خاطر اینکه این بچه خیلی بچه سیکیوری به نظر می اومد، ولی کن شاید ما یک بی تجربگی که من توضیح کوچیکم از تو بدم، من و همسرم هر دو روانشناس هستیم و شاید یه خورده به احتمالاً دانشمون و کم تجربگیمون تو این قضیه باختیم. فکر میکردیم که این بچه از نظر
اتچمنت مشکل خاصی نداره و ما یه اتچمنت طبیعی رو داریم میبینیم، ولی کنی یک روز همسرم که رفته بود کلاس زبان، ما یه چیزی بلوش یک سال به امریکا مهاجرت کردیم و ما مجبور بودیم که مرتب کلاس زبان بریم. همسرم کلاس زبان رفته بود، من از پسرم به حال نگهداری بودم که به صورت خیلی ناگهانی بعد از حالا چندین بار که پیش من منزل مونده بود شروع کرد مامانش رو صدا زدن و خیلی در واقع اجیته بود و بیقرار بود و مرتب مامانش رو صدا زد. و دیگه بعد از اون ماجرا من احساس کردم که دچار این مشکل شده. شاید همون صحبتی که شما همیشه میفرمایید که برای بچه‌ها اون یک لحظه خیلی بیشتر از یک لحظه ما بزرگسالان میگذره و همینطور مصادی با عدم و نیستی هستش. اما باز یه دوره‌ای اوضاع خوب بود تا اینکه من همسرم تصمیم گرفت برای کار به یک دیکر بره و من خیلی خوشحال بودم از اینکه در واقع فاصله بین همسرم و بچه‌ام ایجاد نمیشه و هر دو کنار هم هستن و حالا به قول معروف بین علما اختلاف افتاده. ایشون معتقده که مشکل از جایی شروع شد که با فرزند من به دیکر رفت و دیدن توجه همسرم به بچه‌های دیگه باعث شد
این سفر. اگر به من زنگ می‌زدن که اصلا نمی‌ذاشتم برن جایی میرفتم بچه رو نباید میبردم. ببینید دو تا اتفاق افتاد. اولا اوج سپریشن انگزایتی که واقعا آماده است که برای که قلابا قطع بشه با تصفانه یک سالگی است، برای که بچه در اون زمان مثلا وقتی بچه باهوشی باشه و شرایط خوبی داشته باشه و یه رشد پیش رفته. دومین یعنی اون اطراف است که مسئله است. دومین نکته این که شما به هر حال مهاجرت کردید. بچه اینجوری هم من شما رو فهمیدم یه دفعه متوجه میشه که یه محیطی که زبان مثلا فارسی بوده حالا انگلیسیه، یعنی این برای بچه در حقیقت مثل روی زمین و بدن تو اقیانوس افتادنه. یعنی اون دومی رو هم داشتی. سوم این که به هر حال شما چون هر دو بودید، بچه یه توانای تشخیصی که معمولا استرنجر انگزایتی رو میتونه بین 8 تا 10 ماهگی داشت بشه زودتر براش اتفاق افتاده، چون هر روی نقشی داشتید و با نبودن مادر یه دفعه متوجه میشه یه چیزی نیست در زندگی و اونه که با اون شدت میخواسته. اما همه اینا میتونست مسئله باشه و بشه، ولی روزی که همسر شما رفتن دیکر بچه یه دفعه متوجه شده مادرش مال خودش تنها نیست و اونجاست که اصل کاریه. و به همجه است که من سخت با این کار مخالفم، چون بچه دو تا گرفتاری داره. یکی این که برخورد مادر دیگه مادرانه نیست، تبدیل میشه به یه برخورد معلم و بعدم رعایت یه مقدار برابری در شرایطی که فرزند من و شما برابر با بچه دیگه در ارتباط با پدر و مادر نیست. یعنی ایشون ناچار بوده که فرض کنید اگر بچه مثلا گریه میکرده بغلش کنه، این در مورد فرزند شما بوده، در مورد بچه دیگه هم بوده و بچه اصلا تحمل خواهر برادرای دوقلو اونم به تعداد زیاد، اونم وقتی پاره وقتن تمام وقت نیست اصلا نداره. یعنی اون دومی بوده که این مسئله رو سخت سنگین کرده. یعنی ببینید من یکی از حرفایی که تو سیدیا دارم اینست که مالکیت بچه همیشه باید محترم شمرده بشه. حتی مثال میزنم که اگر شما تشبرید خونه من و فرزند شما عروسک یا اسباب بازی بچه 2 ساله 3 ساله 4 ساله منو میخواست ببره، من حتما از دستش میگرفتم به بچم میدادم. یعنی هرگز حاضر نبودم، چون اون وجود بچه هست. یعنی بسیاری از بچه ها چون من تو کار تراپی با آدمایی که اصلا یه حساسیتی در جهت دور کردن چیزها از خودشون دارن یا جمع کردن دارن و بعد متوجه شدم اینا در کودکی چیزی که متعلق به اونا بوده رو ازشون گرفتن و به خاطر اون هست که یه احساس کاملا متضادی از مالکیت رو در خودشون رشد دادن. یعنی فرزند شما
تیپ هاوینگ
جان
فکر میکنم منظورتون تیپ هاوینگه.
بله یعنی حالا به همین جا دقیقاً به همین جاست که الان چیزی که دارم خدمتتون عرض کنم اون زمین ساز بوده ولی بعدش هم اتفاق افتاده. الان مشکلی که باش دارید چه هست؟ یعنی الان چه میخواید بکنید و استراب جدایش رو چگونه میبینید؟
عرض به حضورتون که من خودم فکر میکنم که نباید در واقع این داستان رو منیپولیتش بکنیم و اجازه بدیم که با مرور زمان با افزایش سن و توانایی شناختیش از جمله حالا اعتبارا شکلی هایپوکامپ حافظه یا هر مکانیزمی که احتمالاً باعث میشه بتونه این مسئله رو بیشتر درک بکنه صبور باشیم و هر گونه رفتاری که ممکن در حکم تقویت باشه رو از خودمون ارائه ندیم، چه منفی چه مثبت. در مورد قشقرقایی که به راه میندازه حالا زمانی که مادر به دستشویی میره یا ممکنه بخواد ازش فاصله بگیره، این حرف منه، نمیدونم دوستان
نه چی کار میکنه. نه من به من بگید چون برای من مهمه رفتارش الان چگونه است. فرض کن یه روز نسبتاً عادی یا تیپیکال در ارتباط با شما و مادرش و کارهای مختلفی که شما میکنید چه؟ چون همین الان موضوع دستشویی اینا برای من مطرحه، یعنی چه میکنید؟
مشکل خاصی ببینید، وقتی که ما هستیم بیرون باهاش میریم، مثلا پارکی جایی برای بازی و این داستانا، خیلی راحت از ما فاصله میگیره. کاملا شما میتونید در چهرهش این اتوریتی رو ببینید که خیلی راحت میره محیط دستکاری میکنه، بازی میکنه، از ما خب فاصله خوبی هم میگیره. ولی زمانی که مثلا ما تو منزل هستیم، مادرش به دستشویی میره، هر گونه در واقع دوری از دیدرس این در واقع بچه برایش انگار معنای عدم رو داره. هنوز این مسئله انگار برایش وجود داره و گریه میکنه و پشت در اعتراض میکنه که بیا بیرون، یا اجازه بده من بیام تو.
خب شما ببینید دو تا نکته است. اولا این وضعیت نبودن رو با عدم یکی گرفتن دا بچه ها تا 30 ماهگی کاملا ادامه داره، برای که مغز هنوز مسئله رو 0 و 100 میبینه، یا همه یا هیچ میبینه، و بعدم حتی زمینای اون نگاه و بعدا افسردگی که بزرگترین دلیلش نگاه همین دوگانه 0 و 100 هست رو جا میندازه به نظر من. و اصلا به دلایل دیگه من سخت بر این باور هستم که پدر و مادر مخصوصا بعد از همقدر که بچه راه افتاد که از 14 ماهگی معمولا یا 12 ماهگی 14 ماهگی به بعده، حتما اصلا با در دستشویی باز دارم بذارم بذاره بیا تو، هیچ دلیلی نداره که جلو بچه ما به دستشویی نریم، حتی تمیز کردن خود ما جلو بچه صورت بگیره، هیچ دلیلی برای حتی پنهان کردنش یا نوعی خجالت کشیدن در اونش نباید داشت باشیم، چون اونجاست که خطر تثبیت مقعد یا اینال فیکسیشن وجود داره. به همین جهت که چون الان با اضطراب جداییه، من معتقدم حتی ببینید عزیز، من حرفم به شما اینه، برخلاف تصور، چون اصلا ماجرای تقویت یا رینفورسمنت نیست، همسر شما وقتی هر جا میخوان تشک ببرن باید بشکن من دارم میرم اون اتاق، من رفتم دستشویی، من دارم میرم آشپزخونه، اعلان کنن. اگر بچه‌ام آمد یه جوری حتی نمیخوام بگم تشویقش کنن، به راحتی باش برخورد کنن. دستشویی هم که میخوان برن حتی به شما برن میگن من رفتم دستشویی، و اون مثلا راه میفته بیا راه بیفته. البته من دارم کنجکاویش هستا، یعنی میخوام به شما بگم تنها ماجرای سپریشن انگزایتی نیست، کنجکاوی هست، ولی همچنان اون زمینه هست عزیز. یعنی ببینید فرزند شما یه ذره شرطی شده که من مادرمو دارم یا ندارم، یعنی یه دودلی در جهت داشتن و نداشتن ایشون و بودن و یا نبودن ایشون، یا حتی نبودن و عدم ایشون داره، و به همجاست که شما حتما باید باش مدارا کنید. اصلا نمیشه بخواید ازش انتظار مرحله بالاتر داشت، اصلا نمیشه بهش استرابی رو وارد کرد، یعنی به هیچ وجه، یعنی اصلا فکر نکنید که این تقویت استرابشه، اصلا دادن امنیت آرامشه، چون مغز تو این سن و سال کاملا آروم میگیره، یعنی بلافاصله ارتباط. ببینید وقتی مغز خبر میشه مادر من نیست به 20 جا سر میزنه، ولی وقتی مطمئن بشه مادرش همیشه هست، به تدریج تمام اون کانکشنای زائد که بعدن سبب نگرانیش میشه و با هر ترکی یه دفعه فرقت مرگ رو تجربه میکنه رو نخواهد داشت. چرا بسیاری از آدم ها در بزرگسالی واقعا هر ترکی، حتی یه رابطه بد وقتی تموم میشه به هم میریزن؟ علتش این است که ترک و مرگ رو یکی میگیرن. اصلا فکر نکنید این که شما به استراب او به این گونه پاسخ بدید که براش امنیت و آرامشی به وجود بیارید هیچ خطری و ضرری داره، اصلا نداره به هیچ وجه.
حتی برای من این که اگر قرار شد پشت در دستشویی گریه کنه، ما در دستشویی رو باز کنیم، ایشون بیاد داخل، حتی عمل دست و والدینش رو ببینه. البته من نمیدونم حالا این چقدر ممکنه تعارض پیدا بکنه با فرهنگ در واقع جامعه ما.
اصلا فرهنگ رو راهش کنید به ویژه هولاکوییشو، اصلا راهش کنید قربونه، اصلا نزدیکش هم نشید. اصلا فرهنگ، من اتفاقا همین یک شنبه توی این برنامه رنسانس گفتگون برخورد فرهنگ هاست و دلم میخواد یه سری حرف بزنم. قربونت، فرهنگ نه تقدسی داره، فرهنگ یه راه بسیار راه و روش زندگی است که در همه موارد جمعی با ایراد داره، و بنابراین اگر یک کمکی نه فرهنگ به مفهوم جنبه های والای انسانی و اخلاقی، چون اشکال کار لغت فرهنگ اینه که متوجه نیستیم فحش خوار مادرم فرهنگه، ظلم و بیدادم فرهنگی، بنابراین ابدا دفاع فرهنگی رو نکنید عزیز، مثلا در این گونه موارد که اصلا جایی نداره، بلکه عمل تبعیض. به نظر من اصلا این قاعده باید وجود داشته باشه، در دستشویی بین 1 تا 3 سالگی به روی بچه بازه،
بسیار.
یعنی ابدا ماجرایی نیست که بره پشت در گریه کنه، هیچ هیچ اصلا، چون اون که رینفورس کردن گریه کردنی، همون مطلبی که عرض کردم، اون کار غلطی عزیز. به نظر من شما هر دو وقتی تشریف برید دستشویی، در دستشویی باز، و بنابراین بچه دیگه دلیل نداره. و بعدم عرض کردم مادر وقتی از این اتاق به اتاق میره رفتنشو اعلام کنه، به همین سادگی. بنابراین خاطر بچه آسوده میشه که همیشه پدر و مادرش رو داره و هیچ اشکالی در این بودن اونها وجود نداره. به تدریج سیستم انقدر آروم میگیره که بعد از یه مدتی برای این که بخواد خودش رو امتحان کنه، مثلا به شما میگه تو برو، تو نمیخوام تو خونه باشی، تو برو از در، حتی در باز کن، تو برو. این دقیقاً به خانه، این جشن نیست که میگیره، درست مثل بچه‌ها وقتی که به ترسشون غلبه میکنن، دلشون میخواد اون تکرار کنه دیگه. مثل این که بچه‌ای که بالا میندازید برای که غلبه میکنه بر اون ترس زیر پا خالی شدنش، که البته نباید این کار کرد، ولی میخوام بگم یعنی بچه به اون دلیل خوشش میاد که بندازیدش بالا و بگیریدش. و یا بعداً ما خوشمون میاد که حالا به صورت‌های مختلفی تو بازیایی مثل رولی کوستر اینا اون حالت کودکی ما رو یه جوری برای ما تکرار میکنند و ما اونو تجربه میکنیم. بنابراین به نظر من شما کاملا او رو در مسیر آرامش مطلق در حدی که ممکنه ببرید تا اینکه اینو پشت سر بگذاره. حالا من چون یه دو دقیقه بیشتر وقت ندارم، فقط یه سوال از حضور کنم، آیا همسر شما همچنان اونجا کار میکنن و بچه هم اونجا میره؟
بله، ولی کن احساس میکنم با مرور زمان داره بهتر میشه، یعنی تقریبا اون حالتهای اولی از بین رفته.
خب البته میره، ولی ببینید اینکه اون جنبه مادر مال منه رو هم به هم ممکنه بریزه ها، یعنی یعنی اون رو من نگرانش هستم، یعنی اون صمیمیت و نزدیکی رو براش زیر سوال ببری، نه به صورت آگاه در مغز شما، اینا رو بیشتر میدونید، یعنی اون شرطی میتونه بشه، چون کاری خیلی چیز نبوده. اگرم هست حالا باید همسرتون یه جوری اینو جبران کنن، چگونم خیلی نمیدونم، تو اون محیط برک از قد نمیشه، برای که تبعیضه بیشتر به بچه میتونه آسیب بزنه، حالا دیگران که سر جای خودشه. به همجاست که من اگر یه چیزی به من بگه که من بچه هم میخوام مثلا یه مهد کودک که مثلا پدر و مادری که خودشون بچه دارن اونجا هستن، من خوشحال نخواهم، حتی برای بچه های دیگه، برای که هرگز همسر شما نمی